شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه بعضی از کشورهای غربی به تصمیم احتمالی امریکا برای بیرون کردن هزاران سربازش از افغانستان اظهار نگرانی کردند. اجلاس جدید در رابطه با صلح افغانستان که قرار است به زودی برگزار شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به شمول رئیس این فدراسیون امروز ممنوع الخروج شدند. مقام ها در قندوز می گویند که شهرهای قندوز تخار دوباره برای ترافیک باز شده است و نیروهای دولتی سوریه برای اولین بار در 6 سال گذشته وارد شهر منبیج شدند. تفصیل اخبار. لوی سارنولی افغانستان شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال به شمول کرام الدین کریم رئیس این فدراسیون را ممنوع الخروج اعلان کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
4 تن از مسئولین فدراسیون فوتبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده. 1 تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظر هیئت ممنوع الخروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن.
خالده پوپلزه مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان اخیراً برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور را به بدرفتاری جنسی با شماری از بازیکنان این تیم متهم کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهام را رد کردند. لوی سارنولی افغانستان ماه گذشته گفت که به اساس پیشنهاد هیئت حقیقت یاب وظایف کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال، سکرتر جنرال و معاون این فدراسیون و مسئول کمیته دروازه‌بانان و همچنان مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون فوتبال تعلیق شده است. مقام های امنیتی ولایت روزگان می گویند که کماندوهای افغان و نیروهای بین المللی عملیات تازه نظامی را بر ضد طالبان در مرکز این ولایت برای انداختند. سردار محمد حیا سرپرست قماندانی امنیتی روزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی صبح امروز در شهر ترینکوت آغاز شد.
این عملیات کماندویی است که جزئیات آن را بعدا ارائه می کنیم. این عملیات صبح وقت آغاز شد.
و افزود که قوای بین المللی نیروهای افغان را در این عملیات حمایت هوایی می کنند. مقام ها در قندوز می گویند که شهرهای قندوز تخار باز شده است. این شهرها صبح امروز در نتیجه درگیری بسته شده بود. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد ولایت قندوز پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح پایان یافته و شهرهای قندوز تخار برای ترافیک دوباره باز شده است. به گفته آقای امیری در جریان درگیری با طالبان مسلح تلفات وارد شده است و اما نگفت که به چه تعداد از طالبان کشته یا زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه در قندوز تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای دولتی سوریه برای اولین بار در 6 سال گذشته وارد شهر منبیج شدند. این نیروها پس از آن وارد این شهر شدند که ملیشه های برهبری کردها از دمشق خواستند که از منبیج در برابر تهدید عملیات تهاجمی ترکیه حفاظت کند. قوای دموکراتیک سوریه SDF که از لحاظ نظامی از سوی ملیشه های کردی YPG تحت حمایت آمریکا رهبری می شوند، منبیج را در سال 2016 از گروه موسوم به دولت اسلامی تصرف کردند. انقره قطعه حفاظت مردمی یا YPG را یک شاخی از حزب کارگران کردستان PKK می داند و وعده کرده که سرکوبش می کند. قوای دموکراتیک سوریه پس از آن در زمینه متحد شدن با حکومت این کشور تصمیم می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 19 ماه دسامبر اعلان کرد که نظامیان آمریکایی را از سوریه بیرون می کند. اردوی سوریه امروز در یک بیانیه گفت که بیرق ملی سوریه را در منبیج به اهتزاز درآورده و امنیت تمام شهروندان سوریه و دیگران را که در آنجا حضور دارند تضمین می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یک قانون را توشیح کرد که بر مبنای آن افرادی که به اساس معلومات محاکم خردسالان را در تظاهرات و راهپیمایی های غیر مجوز دخیل می سازند مجازات می شوند. در این قانون که امروز از سوی پوتین توشیح شد گفته شده که تنظیم کنندگان گرد همایی های غیر مجوز که در آن افراد زیر سن 18 سال اشتراک می کنند تا به 15 روز زندانی شده و حدود $270 جریمه خواهند شد. هزاران نوجوان طی سالهای اخیر در تظاهرات ضد دولت در روسیه اشتراک کردند. و مقامهای روسیه میگویند که کار ایجاد موانعی را که شبه جزیره کریمیا را از اوکراین جدا میسازد تکمیل کردند. روسیه در سال 2014 میلادی کریمیا را جزء قلمروش ساخت. بخش سرحدی اداره فدرالی خدمات امنیتی در کریمیا امروز گفت که کار اعمار کمپلکس های انجینیری و تکنیکی که به نام موانع یاد می شود تکمیل شده است. این اداره در یک اعلامیه که از سوی خبرگزاری های روسیه نشر شده گفته است این موانع که 60 کیلومتر طول دارد با سنسورها و کمره های امنیتی مجهز است. پیشنهاد ایجاد این موانع در سال 2015 میلادی مطرح شده بود و هدف آن جلوگیری از فعالیت های تخریبی و تلاش های گروه های جنایتکار خوانده شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. آلمان و بریتانیا در مورد تصمیم امریکا در رابطه با خروج هزاران سرباز از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان افغانستان، پاکستان، طالبان و امریکا به زودی در جده نشست برگزار می کنند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید
امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافات ما داشته باشیم.
شماری از احزاب سیاسی میگویند تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری دخالت حکومت در این روند معنی دارد. یک مقام حزب اسلامی حکمتیار گفت
انتخابات باید به زمان معین خود برگزار شود. ما مخالف تأخیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم.
رابط بین کشورهای عرب و سوریه هر روز بهتر می شود. افزایش خشونت علیه زنان در پروان. یک تن از زنان باشنده این ولایت اظهار می دارد
روز به روز این خشونت در حال افزایش است. در جامعه هستند هنوز هم افراد و اشخاصی که میپردازند به خشونت ها.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در رابطه به خروج حدود 7000 سرباز آن کشور از افغانستان نگران است. برخی از کشورهای دیگر شامل در ماموریت نظامی ناتو در افغانستان نیز به خاطر احتمال خروج گروهی قوای آمریکا از افغانستان ابراز نگرانی کردند. یک جنرال متقاعد جرمنی نیز گفته است که در صورت بیرون شدن این نیروها از افغانستان جرمنی نیز باید سربازانش را از افغانستان بیرون کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است با خروج شماری از نیروهای آمریکایی از افغانستان تمامی تمرکز مقامهای بریتانیایی روی این خواهد بود که خطر از افغانستان متوجه بریتانیا نشود. هانت این سخن را به روز جمعه در صحبت با چنل 4 رادیوی بی بی سی ابراز کرد. او در پاسخ به سؤالی که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چی اتفاق خواهد افتاد گفت از تمامی امکانات کار خواهند گرفت تا مطمئن شوند که جاده های بریتانیا مسئول میمانند. هانت افزود که این مسئله به امنیت بریتانیا و افغانستان بستگی دارد. پس از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا بیشترین سرباز را در افغانستان داشت. بخش اعظم نیروهای بریتانیایی در ولایت نارام هلمند مستقر بودند. در حال حاضر 1100 سرباز بریتانیایی در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. 453 سرباز بریتانیایی در جنگ 17 ساله در افغانستان کشته شدند. رسانه ها به نقل از مقام های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به گونه شفاهی دستور خروج حدود 7000 سرباز آن کشور از افغانستان را داده است. اما وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در این مورد به طور رسمی چیزی نگفته است. سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که هنوز در مورد خروج شماری از نیروهای آمریکایی از افغانستان به او دستور داده نشده است. در حال حاضر 14000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. جنرال جوزف دانفورد لوید ریستیز نیروهای مسلح آمریکا اخیراً در دیدارش با نیروهای آمریکایی در نزدیکی کابل گفت که مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان همین گونه ادامه خواهد یافت. برخی از کشورهای دیگر شامل در مأموریت نظامی ناتو در افغانستان نیز به خاطر خروج احتمالی گروهی از نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. یک جنرال متقاعد جرمنی گفته که در صورت بیرون شدن این نیروها از افغانستان، جرمنی نیز باید سربازانش را از افغانستان بیرون کند. جرمنی با داشتن 1300 سرباز در افغانستان که در حال حاضر پس از آمریکا بیشترین سرباز را در چوکات مأموریت برهبری ناتو در افغانستان دارد نیز به خاطر این طرح آمریکا نگران است. بر اساس گزارش رسانه های جرمنی، هرالد کویات یک جنرال ارشد متقاعد این کشور گفته که در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، جرمنی نیز باید سربازانش را از افغانستان بیرون کند. او افزوده که اگر آمریکا شمار نیروهایش را در افغانستان کاهش بدهد، دلیل برای ادامه حضور نیروهای جرمنی در افغانستان وجود ندارد. کویات که از سال 2000 تا 2003 سرمفتش اردوی جرمنی بود، به روز پنجشنبه به روزنامه تاکس شپیگل جرمنی گفت در صورت تضمین نشدن مسئولیت نیروهای جرمنی و حمایت از آنها در افغانستان، جای شک نیست که آنها به حضورشان در افغانستان ادامه داده نمی توانند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نمایندگان آمریکا، افغانستان، پاکستان و طالبان نشستی را در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌کنند. عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح، با تأکید بر این مطلب به رادیو آزادی میگوید طالبان در نشست ابوظبی تعهد کرده بودند که در مشوره با رهبرانشان بار دیگر دیدار خواهند داشت و پیشرفت‌های در بحث صلح صورت خواهد گرفت. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست جده بار دیگر حکومت افغانستان را به آغاز گفتگوهای صلح امیدوار ساخته است و این بار شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که نشست جده سرآغاز یک امید برای حکومت افغانستان است. عطاءالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت که نشست دوم در پیوند به صلح هفته آینده در شهر جده برگزار می‌گردد. آقای سلیم تاکید می‌ورزد که در کنار ایجاد سهولت‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح و برداشتن موانع سر راه این روند، طالبان نیز مواردی را مطرح خواهند کرد که قابل بحث خواهد بود.
امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافات را ما داشته باشیم، چون طالبان هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم، هدایات رهبری خود را گرفته، مشوره های خود را کرده، دیگه باز در نشست جده یک سلسله پیشرفت های می داشته باشیم.
به گفته شورای عالی صلح، نشست جده که به ادامه نشست ابوظبی برگزار می گردد، در آن نمایندگان آمریکا، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و طالبان با هم گفتگو خواهند داشت. این شورا میگوید امیدواری های وجود دارد که این نشست سرآغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان باشد، اما شورای عالی صلح درباره روز برگزاری این نشست چیز نمیگوید. با این همه از نشست سه روزه ای که در شهر ابوظبی امارات متحده عربی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شد بیشتر از یک هفته میگذرد. نشستی که در آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به شمول شمار از مقام های امریکایی، نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هیئت شورای عالی صلح افغانستان اشتراک ورزیده بودند. هرچند ریاست اجرایی و شورای عالی صلح در دومین روز این نشست اظهار امیدواری کردند که نمایندگان طالبان با هیئت افغانستان دیدار خواهد داشت، اما نمایندگان طالبان در دومین روز این نشست نیز با این هیئت دیدار نکرد. نمایندگان طالبان در سومین روز نشست ابوظبی نیز به خواست هیئت افغانستان پاسخ رد دادند. پس از این نشست گزارش های در پیوند به مطرح شدن برخی شرایط این نمایندگان طالبان با طرف های گفتگو کننده ایشان پخش شد، آنچه آقای خلیلزاد آن را رد کرده است. آقای خلیلزاد پس از پایان این نشست به کابل سفر کرد و در پیوند به این نشست برای حکومت افغانستان گزارش داد، اما روشن نشد که این نشست چه پیمانه نتیجه بخش بوده است. اکنون شمار از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و ولسی جرگه و این باورند که نشست جده پردستاورد خواهد بود، مگر مشروط بر این که حکومت افغانستان آن را درست مدیریت کند.
گزارشی بود در مورد این که نمایندگان آمریکا، افغانستان، پاکستان و طالبان نشستی را در شهر جده عربستان سعودی برگزار می کنند. قبل از این خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده بود که روز گذشته پادشاه این کشور خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی تلفنی صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری پادشاه عربستان سعودی یک بار دیگر تعهد نموده که از مردم افغانستان و کوشش‌های صلح این کشور حمایت می‌کند تا مردم افغانستان مشکلاتی را که با آن روبرو هستند از سر راه خود بردارند و صلح و ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان تامین شود. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌های کشور سعودی در این را سپاسگزاری کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از احزاب سیاسی و نامزدان احتمالی ریاست جمهوری تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به معنای مداخله حکومت در این روند می خوانند. فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست و این روند باید به وقت و زمان آن برگزار گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تأخیر در این روند را به خیر همگان می خواند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
هرچند بارها حکومت افغانستان گفته است که به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام می گذارد، اما با اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اکنون شماری از احزاب سیاسی و نامزدان احتمالی این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را تلاش حکومت برای مهندسی کردن این روند می خوانند. فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که یک روز تأخیر هم برای احزاب و جریان های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست.
حزب اسلامی افغانستان خواهان ای است که انتخابات باید به زمان معین خود برگزار شود. ما مخالف تأخیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم و هیچ بهانه و دلیلی باید باعث از این نشود که انتخابات به تأخیر انداخته شود. حکومت اینا میخوان که به نفع تیم حاکم انتخابات برگزار شود، یعنی که زمینه سازی کنند که چطور بتوانند که تیم حاکم انتخابات برنده شود. در پای مهندسی انتخابات است.
حقمل میگوید بهانه برای تأخیر افتادن روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به معنای فراهمسازی زمینه تقلب در این روند است. پس از اعلام تأخیر در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون دفتر رسانه های محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، با پخش اعلامیه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات از بهر فشارهای حکومت میخواهد زمان برگزاری انتخابات را به تأخیر اندازد. در اعلامیه گفته شده است که تأخیر در این روند به معنای مداخله و بهره‌گیری حکومت از این روند است. نگرانی و انتقادها در پیوند به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری در حال مطرح می‌گردد که پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار خواهد شد، اما گفته است که این تصمیم نهایی نیست. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد قانون در 31 حمل سال 1398 هجری خورشیدی برگزار می‌گردد. اکنون زبیح‌الله صادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آزادی می‌گوید که چگونگی تأخیر در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روزهای نزدیک معلوم خواهد شد.
تا دو یا سه روز آینده این مشخص خواهد شد که انتخابات در کدام تاریخ برگزار خواهد شد. این تأخیر به خیر همگان خواهد بود. تلاش بر این است که انتخابات را شاهد باشیم که مورد پذیرش تمامی احزاب سیاسی، مردم و جامعه جهانی قرار گیرد.
آقای سادات این ادعا را رد می کند که گویا تصمیم برای به تأخیر انداختن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نتیجه فشارهای حکومت گرفته شده است. اما با این همه یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأخیر به میان آید، عامل آن ناکارایی مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات و بی‌پروایی احزاب و جریان‌های سیاسی خواهد بود.
متأسفانه که نه سیاسیون پخته و در عین حال با فکر و با اندیشه را داریم و نه هم یک اداره معتبر کمیسیون انتخابات که حداقل با مسئولیت و تصامیم خود در مرحله اجرا قرار بده. و امروز چیزی که واقع میشه متأسفانه که نقص قانون اساسی یک جبر زمانی است که ما نمیتونیم به این تاریخ که سنجش شده یا تعیین شده انتخابات برگزار بکنه. بیشتر سر و درنگ و وضعیت متشنج می‌سازه که به خیر هیچ کس نیست.
در این میان ریاست اجرایی افغانستان میگوید تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت تنها نقش حمایتی را دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از زنان و دختران باشنده در ولایت پروان از ادامه مشکلات ناشی از موارد خشونت علیه زنان شکایت و نگرانی دارند. برخی از منابع مسئول میگویند نسبت به سال گذشته میزان موارد خشونت ها در برابر زنان در این ولایت حدود 10% افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد از پروان گزارش میدهد.
زنان و دختران آسیب دیده از ادامه مشکلات ناشی از موارد خشونت در برابر زنان در ولایت پروان نیز بار دیگر از این بابت لب به شکایت می گشایند. این تعداد از زنان و دختران به این باورند که در طول بیش از 18 سال دولت افغانستان هزینه های هنگفتی را صرف منع خشونت در برابر زنان کرده، اما هنوز هم آمار خشونت در برابر زنان کاهش نیافته که برعکس این آمار با گذشت هر روز افزایش می‌یابد.
زکه سروری هستم. روز به روز این خشونت در حال افزایش است. در جامعه هستند هنوز هم افراد و اشخاصی که میپردازند به خشونت ها. ما مواجه شدیم، اما خواهرای ما که شنیدیم بیشتر با این مواجه هستند. آرزومندی از این دارم که یک روز اونها پای ببرن که خودشون هست شدن از زن و پرورده دامن یک زن هستن. بنابراین به نظر من احترام به زن، احترام به شخصیت خودی است.
فرزانه سعادت است. در سطح ولایت پروان قسمی که در تمام ولایت های افغانستان ما شاهد همچین یک مشکلاتی هستیم که خانم ها بخصوص دختر خانم ها خیلی تحت زجر و مشکلات خشونت علیه زن قرار دارد.
با این حال برخی از منابع مسئول در ولایت پروان تایید میکنند که در سال روان خورشیدی آمار خشونت در برابر زنان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 10% افزایش یافته است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت علت این که خشونت ها در برابر زنان در ولایت پروان در سال روان افزایش یافته است فقر، بیکاری، پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان و مجازات نشدن عاملان خشونت در برابر زنان از علتهای افزایش این خشونت ها است.
تعداد قضیه‌ای که ما در ریاست امور زنان ولایت پروان ثبت کردیم نسبت به سال پار تقریبا 10% افزایش پیدا کرده. خشونت ها عوامل مختلف داره، از جمله فقر، بیکاری، تعداد زیاد جوانان رو آورده به مواد مخدر و همچنین عدم آگاهی مردم از مسائل شرعی اسلامی. مرزهای افغانستان باز است. وقتی که یک شخص مرتکب خشونت میشه علیه زنان، در اون قسمت مشکل پیدا میشه که اینا فرار میکنن در کشورهای همجوار و کشورهای منطقه مثل ایران و پاکستان.
همچنان رئیس امور زنان ولایت پروان میگوید که در هماهنگی با نهادهای پشتیبان زنان مانند IDLO یا سازمان بین المللی انکشاف حقوق در تلاش راه اندازی برنامه های آگاهی دهی برای مردم در سطح ولایت پروان هستند تا این برنامه ها بتواند سبب بلند رفتن میزان آگاهی مردم از مسائل حقوقی زنان در محلات شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بحرین پس از حدود 7 سال فعالیت سفارتش در سوریه را از سر می گیرد. وزارت خارجه بحرین امروز در این مورد اعلان کرد. یک روز پیش از این امارات متحده عربی سفارتش را در سوریه باز کرده بود. جعفر احمدی گزارش می دهد.
وزارت خارجه بحرین بر اهمیت ادامه روابطش با سوریه تاکید کرده است. این وزارت بر روز جمعه در یک اعلامیه روی مهم بودن آنچه نقش عرب در حفظ استقلال سوریه و جلوگیری از مداخله خطرناک منطقه‌ای در امور داخلی این کشور خوانده اصرار ورزیده است. اشاره وزارت خارجه بحرین ظاهراً به تقویت حضور ایران در این منطقه است. بحرین در اوایل جنگ داخلی سوریه سفارتش را در آن کشور بسته بود. پیش از اعلام جمعه بحرین، امارات متحده عربی به روز پنجشنبه سفارتش را در دمشق پایتخت سوریه دوباره گشود. این اقدام نشان دهنده تلاش کشورهای عربی خلیج برای تقویت روابطشان با بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. نیروهای حکومت تحت رهبری اسد با کمک سوریه و ایران به یک سلسله پیروزی‌های نظامی دست یافتند. در اوایل جنگ داخلی سوریه کشورهای عربی خلیج جنگجویان سونی را حمایت می‌کردند. هدف این جنگجویان سرنگون کردن رژیم اسد است. امارات متحده عربی در ماه فوریه سال 2012 روابطش را با سوریه قطع کرد. این اقدام در حال صورت گرفت که معترضان در سرتاسر سوریه سرکوب شدند. معترضان خواهان تغییر رژیم بودند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، جام جهانی کریکت با حضور هزاران تن از باشندگان ولایت هرات امروز در این ولایت به نمایش گذاشته شد. در این حال رئیس عمومی کریکت بورد افغانستان گفت که در تلاش ترویج ورزش کریکت در تمامی ولایت هستند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت هرات از به نمایش گذاشتن جام جهانی کرکت و بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در این ولایت استقبال گسترده ای کردند. جام جهانی کرکت در مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه تاریخی اختیار الدین و تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی بر نمایش گذاشته شد. هزاران تن از باشندگان این ولایت در مراسم به نمایش گذاشتن جام جهانی در هرات حضور یافته بودند. عزیزالله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان میگوید که هدف از به نمایش گذاشتن این جام در شماری از ولایت‌ها جذب استعدادهای جوان و افزایش محبوبیت بازی کرکت در افغانستان است.
در نړیوال جام ترافی دلتا در نمایش لپاره راوړل زموږ هدف هم دا دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری څنګه کولای شو چې دغه لوبه واقعا هم د افغانستان په څلور دیرش ولایتو کې یو مروجه ملي لوبه کو او په د افغانستان د څلور دیرش ولایتو په ګوډ ګوډ کې استعدادونه را پیدا کو، بل اخر د افغانستان په نمایندګۍ د یواد نه بهر واستو.
اسکر افغان کاپیتان و نجیب زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از آمادگی لازم برای حضور پرقدرت در رقابت‌های جام جهانی 2019 میلادی اطمینان می‌دهند. این رقابت‌ها با حضور 10 کشور به میزبانی کشورهای انگلستان و ولز برگزار می‌شود.
په لومړی فیس کې موږ الحمدلله دا جام جهانی درې ورځې تر اور هم موږ ان شاء الله کوشش هم دی چې دا دایمي افغانستان تر اور موږ همیشه هم دا کوشش کړی دی او بل دی لوبډلې خبره ده موږ ان شاء الله وخت لرو. کرکټ بورډ موږ ډېر خزمینه برابر کړ
نړیوال جام ته. اول خو موږ الحمدلله تیاریان مو شورته شروع کړو او تیاریان ورته کړی هم دی ډېر مهم هم دی موږ د پاره.
فوتبال از ورزش‌های پرطرفدار در ولایت هرات در غرب افغانستان به شمار می‌رود، اما درخشش بازیکنان تیم ملی کرکت در مسابقات بین‌المللی این ورزش را در میان مردم این ولایت محبوب ساخته است. محی‌الدین نوری سرپرست و معاون مقام ولایت هرات می‌گوید که به زودی یک میدان و اکادمی کرکت در این ولایت ساخته خواهد شد.
آوردن جام کرکت 2019 به ولایت هرات از یک طرف که باعث شادمانی مردم ما میگردد، از طرف دیگر تاثیرگذار بر رشد ورزش کرکت در ولایت هرات خواهد بود. ما ان شاء الله به زودی شاهد ساخت یک استادیوم برای کرکت و همچنان یک اکادمی آموزشی کرکت برای جوانان ولایت هرات خواهد بودیم.
جام جهانی کرکت پس از کابل به ولایت بامیان و سپس به هرات به نمایش گذاشته شده است و این جام به ولایت قندهار نیز منتقل می شود. در چند سال اخیر کرکت در افغانستان رشد چشمگیر یافته است و کرکت افغانستان از جمله تیم‌های قدرتمند در سطح جهان می باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سبیع عباس و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.